أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. روز چهارشنبه است، معمولا یه بحث اخلاقی داشتیم. در جلسه قبل عرض کردیم با اجازه برادران بحث اخلاقی رو اعتقادی اخلاقیش بکنیم که بیشتر ازش فیض ببریم، و راجع به روایاتی که در شأن اهل بیت و جایگاه اهل بیت و اهمیت اونها در اسلام و اینکه همه موظفن از اونها پیروی کنن، اهل بیت رو دوست بدارند، روایاتی که راجع به شأن و کرامت اهل بیت هست اونم بیان کنیم، که همین شناخت اهل بیت و اینکه لازم است ازشون متابعت بشه، اونها رو الگو قرار بدن امت اسلامی، یک راه و رسم اخلاقی هم، روش اخلاقی هم به انسان میده، که انسان روش اخلاقی، روش کاری خودشو، روش زندگی خودشو تطبیق بدد با اهل بیت. این نتیجه در پایان ازش گرفته میشد که الگو باشند در امور زندگی برای امت اسلامی، بنابراین روش اخلاقی هم ازش استفاده میشد. اولین روایتی را که مطرح کردیم حدیث ثقلین. چرا بهش میگن ثقلین؟ چون تو روایت این آمده که انی تارکون فیکم و ثقلین، دو تا امر سنگین دارای وزن بالا، وزن معنوی بالا، پیغمبر فرمود در بین شما میگذارم. از این جهت که ثقلین درش ذکر شده، حدیث رو میگن حدیث ثقلین. گفتیم ثقلین هم گفتن، ولی معروف ثقلین، معناش هم فرق نمی کند، یکیست. این روایت ویژگی که دارد این است که یک روایت نیست که یک جا از پیغمبر نقل شده باشد و راویان متعددی داشته باشد که راویان این حدیث را از پیغمبر نقل بکنند. خود این روایت در موارد متعدد از شخص رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد. در کتب معتبر اهل سنت این روایت رو نقل کردن، موارد را که جمع آوری کردن بعضی از بزرگان در کتب اهل سنت، در 22 مورد این روایت از پیغمبر نقل شده، که یعنی پیغمبر در 22 مورد در 22 جا همین حدیث رو مطرح فرموده است. مثلا در مکه بوده، در مدینه بوده، در جحفه بوده، در عرفات بوده، در جاهای متعدد پیش افراد مختلف. این ویژگی روایت اینه که یک دفعه یک جا نقل نشده. اونی که در کتب معروف اهل تسنن و کتب معتبر اونها این روایت رو آوردن، در 22 مورد 22 جا پیغمبر این روایت رو مطرح فرموده است. متن روایت رو در جلسه قبل از صحیح مسلم نقل کردیم، صحیح مسلمی که از صحاح سته اهل تسنن هست و صحیح مسلم این کتاب نزد اونها تالی تلو قرآن محسوب میشه، خیلی براش ارزش و اهمیت قائله. این روایت رو در یک جا او نقل میکنه، عرض کنم که از زید ابن ارقم از پیغمبر نقل میکنه. حالا یه نقل دیگه رو امروز نقل عرض میکنیم و او در سنن ترمذی، باز کتاب سنن ترمذی که معروف به صحیح ترمذی است، اینم یکی از صحاح سته اونهاست، از اون شش کتاب صحیحی که اونها معتبر میدونن و براش اهمیت بالا قائل هستن، از اون کتاب این روایت رو باز ما نقل میکنیم. عرض کنم که روایت بنابر صحیح ترمذی به این صورت هست، میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از ابو سعید و زید ابن ارقم نقل میکنه در اون کتاب، میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بهی لن تذلوا بعدی، چیزی را در بین شما میگذارم و میروم که هرگاه به او تمسک کردید، به او عمل کردید، لن تذلوا بعدی، هرگز گمراه نخواهید شد. یه همچه مطلب مهمی را بین شما میگذارم و میروم که اگر بهش تمسک کردید، بهش عمل کردید، پیرو او بودید، لن تذلوا ابدا، احدهما اعظم من الاخر، اینی که بین شما امانت میگذارم میرم، یکیش اعظم از دیگریست و او کتاب الله، کتاب خداست، قرآن مجید است که حبل ممدود من السماء الى الارض، فرمود این کتاب یه ریسمانی است که از آسمان، عرض کنم که آویزان شده، ممدود است، کشیده شده از آسمان به زمین، یعنی رابطه بین خدا و خلق این قرآن، یک ریسمانی است که باید به او متمسک شد، چنگ زد این ریسمان را گرفت، از آسمان به زمین ممدود است. عرض کنم که پس یکی کتاب الله که این حمل ممدود من السماء الى الارض، و اترتی، دوم اترتی اهل بیتی، دومیشون اترت خودم هستن، اهل بیت خودم هستن، پس یکی قرآن در میان شما میگذارم، یکی اطرتم، اهل بیتم، ولن یفترقا، این دو چیز هرگز از هم جدا نخواهند شد، حتی یردا علی الحوز، تا لب حوز کوثر قیامت به من وارد بشوند. این دو چیز رو بین شما میگذارم که اگر بهش عمل کردید، از این دو چیز متابعت کردید، هرگز گمراه نخواهید شد. بعدم فرمود فنظرو کیف تخلمونی فیهما، دیگه این با خود شماست که متوجه باشید، نظر کنید ببینید چگونه با اینها عمل میکنید، چگونه رفتار میکنید. فرمود تمام متمسک به اینها بشید تا تمادامی که پیروی از این دو چیز میکنید گمراه نمیشید. فنظرو، پس حالا نگاه کنید، کیفه تو خلمونی فیه ما، ببینید چگونه این با اینها در نبود من، در غیابت من چگونه با اینها عمل خواهید کرد. این روایت هم باز همون حدیث ثقلینه که پیغمبر در جای دیگر این رو نقل کرده، بنابر متنش بنابر اونیست که ترمذی در سنن یا در صحیحش نقل کرده. علی حال این روایت با این مضمون که هرگاه به او عمل کردید لن تذل، گمراه نخواهید شد، تو مادامی که پیرو این دو چیز هستید گمراهی برای شما نیست، گمراهی نخواهید داشت. و اینم فقط در چند روز موقت نیست، فرماد تا قیامت این دو چیز با همند. ببینید از این حدیث چند مطلب روشن میشه برای ما، چند نکته از نکات مهم از این حدیث ما استفاده میکنیم. یکی این که قرآن و اهل بیت همیشه همراه هم هستند. از این حدیث شریف که با این اهمیت پیامبر بیان فرموده در جاهای متعدد برای تأکید و جا انداختن این مطلب بین امت، یکی ازش استفاده می شد که این دو چیز همیشه با همند، از هم جدا نمی شد. فرمود لن یفترقا، با لن هرگز این دوتا از هم جدا نمی شوند، با هم هستند. یه مطلب که ازش استفاده می شد هماهنگی و همراهی قرآن و اطرت. یکی دیگه باز نکته دیگری که از این حدیث و تکرارش میفهمیم این هست که عرض کنم که پیروی از قرآن بدون هیچ گونه قید و شرط بر مردم لازمه، اون وقت پیروی از اهل بیت هم مثل پیروی از قرآن عرض کنم که برای مردم لازمه. وقتی این دوتا با هم هستند، قرآن و اطرت، چجور قرآن بدون هیچ قید و شرط عرض کنم که پیرویش بر مردم لازمه؟ همینجور که پیروی از قرآن بدون هیچ گونه قید و شرط، هیچ انقلتی ندارد، تمام مردم موظفند از قرآن مجید کلام خدا پیروی کنند، اطاعت کنند، اهل بیت هم همینجور. پس پیروی از اهل بیت مثل پیروی از قرآن بدون هیچ گونه قید و شرط بر مسلمین لازم است، واجب است پیروی کنند از اهل بیت مثل پیروی کردن از قرآن. اینم یه مطلب از این حدیث استفاده میشه که این دوتا کنار همن، با هم هستن قرآن و اطرت. همینجور که پیروی از قرآن بر همه مردم بدون هیچ قید و شرطی لازمه، از اهل بیت هم پیروی لازمه. مطلب سومی که میشه استفاده کرد از این حدیث، عصمت اهل بیت. این حدیث ولو تصریح نکرده، ولی از این حدیث ما میفهمیم که اهل بیت معصوم هستند، چون میفرماد پیروی از اینها بدون هیچ قید و شرط بر همه لازم است. خب اگر اینها در یه جا خلافی داشته باشن، عصیانی داشته باشن، خب پیرویشون لازمه. میشه بگیم پیروی از اونها در خلاف، در حرام لازمه. پس این که پیروی از اینها مثل پیروی از قرآن به عهده مسلمان ها گذاشته شده، واجب شده پیروی، معلوم شد نامعصومم. خلاف، تخلف، عرض کنم که عصیان درشون نیست، چون تمام افعالشون لازم است بر امت اسلامی پیروی ازش بکنن. پس اینم عصمت اهل بیت از این حدیث باز استفاده میشه. عرض کنم که از همه مهمتر این که این برنامه همراهی اهل بیت و قرآن در یک دوران مشخصی نیست، بگیم 10 سال، 20 سال، 100 سال، الی یوم القیامه. این همراهی قرآن و عترت، این در طول تاریخ تا صبح قیامت این همراهی هست و مردم باید این دوتا رو کنار هم ببینن. خب جهت این که هر دو با هم باید باشن چیه؟ بر این است که قرآن درش حقایقی هست. اگر کسی طالب باشد حقایق قرآن را بفهمد، درک بکنه، باید دست به دامن اهل بیت باشد. در هر زمانی، در هر موقعیتی باید اهل بیت کنار قرآن باشند، که اگر خواستن مردم از قرآن و حقایق قرآن بفهمند، دست پیدا کنند، دست به دامن اهل بیت بشند. اینم نکته این که همیشه با هم هستند، برای اینکه دسترسی به حقایق قرآن به وسیله اینها مطرح میشه، بیان میشه. علی حال، نکات مهمی از این حدیث استفاده میشه که همه باید پیروی بکنن، و اونم فرمان دوران موقتی نیست، حتی یردا علی الحوض. حالا این که فرمان لب حوض کوثر، ظاهرن برای این است که حوض کوثر، کوثر این چشمه آب در ورودی شهر، ورودی بهشت قرار دارد. در ورودی بهشت این چشمه آب حوض کوثر هست. فرمود اونجا یعنی دم بهشت، اونجا مؤمنین هم دیگر رو ملاقات میکنن، اونایی که خدمت پیغمبر میخوان برسن اونجا خدمت پیغمبر میرسن. فرماد این دو چیز با همند و همراه همدیگه هستند، باید شما ازشون متابعت کنید، پیروی کنید تا لب حوض کوثر. اون وقت اونجا من از شما سوال میکنم که با این دو چیزی که من بین شما گذاشتم چگونه عمل کردید، چگونه رفتار کردید. پس این حدیث ثقلین، این دو تا متن رو از حدیث ما نقل کردیم. حالا جهات دیگری هم باز از این حدیث میشه، نکات مهمی از این حدیث استفاده کرد که بعضیشو عرض کردیم. انشاءالله در آینده هم با روایات دیگری که داریم عرض میکنیم در این زمینه استفاده خواهیم کرد. عرض کنم که در بحثمون راجع به زکات فطره صحبت می‌کردیم و گفتیم زکات فطره بر خود انسان واجب میشه و بر اون کسانی که تحت ایلوله او هستند، ایال او حساب میشند. تمام اون کسانی که در عائله انسان هستند واجب زکات فطره اونها را هم بپردازد. حتی ضعیف، امام فرمود حتی میهمان. میهمان تحت عائله معمولا نیست، جزء عائله انسان حساب نمیشه، جزء ایالات انسان هم حساب نمیشه، ولی اینجا از مواردی است که ضعیف رو هم میگیره. صریحا تو روایت خوندیم. عرض کنم که سوال کرد از ضیف که شخصی میهمان دارد، عید فطر میرسه، آیا واجب است زکات فطره او را هم بده؟ قال نعم. امام فرمود بله، پس زکات فطره میهمان هم بر انسان واجب است. در کلمات بزرگان یه عنایتی رو همین ضیف هست. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه فرمان تمام کسانی که تحت عائله اون شخصن واجب میشه زکات فطره اونها رو بده، حتی ضعیف، تصریح میکند. مرحوم محقق در عرض کنم که شرایع که صاحب جواهرم نقل میکنه، اونم باز تعبیر حتی ضعیف رو دارد. تو کلمات بزرگان و کتب معروف اهل تسنن، کتب معروف شیعه، باز ضیف عنوان شده که میهمان هم بر انسان زکات فطرش واجب است. مرحوم صاحب جواهر فرمود انما الکلام در ضیف، که به چه کسی ضیف میگن، میهمان چقدر پیش انسان بموند، صدق میکند این میهمان این شخصه، اختلاف دامنه داری هم هست. عرض کنم که بعضی گفتن اختلاف رو مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه مفصل. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر فرمود انما الکلام فی قدر الضیافه المسبب للوجوب، اون ضیافتی که اگر باشه سبب میشد زکات فطره این میهمان به صاحب منزل واجب بشد، این میهمان چقدر ضیافت باشد. فرمود فقط اختلاف کلمال و طول اصحاب، اختلاف شدیدی هم هست. فقط صرح بعضهم به لزوم بقائهی و نزولهی عند المضیف طول شهر، بعضی گفتن باید از اول ماه رمضان بموند تا وقت عید فطر، وقت وجوب زکات فطره باشه، وقت زکات فطرش واجب، یک ماه. بعضی ده روز گفتن، ده روز آخر ماه، بعضی نصف ماه رو گفتن. عرض کنم که فرمود قال العلامه فی المنتها اختلف علماءنا فی الضیافه المقتضیه لوجوب الفطره. مرحوم علامه میگه اختلاف دارن علمای ما در مقدار اون ضیافتی که مقتضی وجوب فطر است. فقال بعضهم یشترط ضیافت الشهر کله، ضیافت الشهر کله، تمام ماه رمضان رو میهمان باشد، اون وقت صدق میکند این میهمان زکات فطرش بر اون صاحب منزل واجب. مرحوم علامه میگه این یک، بعضی گفتن یشترط و ضیافت و شهر کله، شرط آخرون ضیافت العشر الاواخر، اون دهه آخر ما لازم نیست از اول ما، از بیستم تا آخر ما، اون دهه آخر ما رو میهمان باشد، صدق میکند میهمانه و واجب از زکات شد. فرمود وقت سر، مرحوم علامه در منتها فرمود وقت سر آخرون الا آخر لیلت من الشهر، بعضی گفتن نه بابا از اول ماه، نصف ماه، دهه آخر ماه لازم نیست، همون شب آخر اون ساعت آخر ما، یعنی روز آخر ماه رمضان بشه شب، شب اول شوال، این غروب آفتاب، که اون وقتی است که وقت وجوب زکات فطر است. آخر لیلت من الشهر، اون شب آخر از ماه، به حیث یحل الهلال و هو فی ضیافته. این عبارت ملحوم علامه است. وقتی هلال ماه شوال رؤیت میشه، پیدا میشه، این در ضیافت باشد، اون موقع میهمان باشد. اگر در همون لحظه که در لحظه طلوع و حلول ماه شوال که وقت وجوب زکات فطر است، اگر در اون موقع میهمان این آقاست، زکات فطره او بر اون آقا واجب میشد. اون وقت مرحوم علامه میگه در ذیلش فرماد و هو الاقرب، میگه پیش من نزدیکترین قول همینه. بگیم کسی که در اون لحظه وقت طلوع ماه شوال ماه رؤیت میشه، میگن آه ماه شوال پیدا شد، ماه رمضان تمام شد، شوال آمد، این موقع وقت میهمانی است، اگر در اون موقع این آقا میهمان این شخص باشد، زکات فطرش بر او واجب است. اینو علامه در منتها میگه. مرحوم محقق در معتبر این همین تعریب تعبیر رو دارد، اختلافات رو میگه، ولی ایشون فرمود بهترینش همون لحظه حلول ماه شوال است. فرمود و هو اولا، اولا این است که همین قول رو بپذیر. ظاهرا هم همین درست باشد. عرض کنم که برای خاطر این که میهمان کسی را میگن که بر انسان وارد میشد، عرض کنم در صدق ضیف و صدق میهمانی لازم نیست زمان طولانی باشد، بلکه همون یه لحظه کسی وارد شد بر کسی به عنوان میهمانی، هم صدق میکند میهمان است. عرض کنم که کسی که در اون لحظه آخر بیاد وارد بشد به منزل کسی در اون لحظه آخر ماه ماه رمضان که موقع حلول ماه و رؤیت ماه شوال است، در همین موقع اگر حاضر شد، این صدق میکند که این میهمان است. همین میهمان در این موقع واجب میشد که زکات فطرش رو اون شخص بپردازد. مرحوم صاحب جواهر عرض کنم که نقل میکند از مسالک، از مر شهید ثانی، میفرماد که ولقد اجاد فی المسالک، مطلب خوبی را گفته. چی گفته در مسالک؟ میگه از ضیف نزیل الانسان. به چی میگن ضیف؟ نزیل الانسان، اونی که بر انسان وارد میشد، نازل میشه. شما تو منزل نشستید، در میزنن، در را باز میکنید، یه نفر وارد میشه بر شما. نزیل الانسان و این لم یکن قد اکل انده، ولو این که میاد وارده بر شما میشه، غذا نمیخوره، افطار اونجا نمیکنه، همینقدر در اون موقع نزیل الانسان وارد بر انسان شد، اینو میگن میهمان. نزیل الانسان ولو چیزی هم نخوره. میفرماد لأن ذالک هو المفهوم منه لغتن و عرفن، همین که یک کسی وارد بر انسان میشه، این میگن میهمان انسان، هم لغتن و هم عرفن بر این صدق میکند میهمان. فلا یشترط ان یفطر عنده، شرط نیست که افطار بکند، یا مجموع شهر بموند، نصف شهر رو، یه دهه، دو شب، یه شب، هیچ کدوم اینا لازم نیست. فرماد مرحوم شهید در مسالک: بل یکفی نزوله علی، وارد بر او بشه قبل دخول شوال. ماه شوال هنو وارد پیدا نشده، قبل از طلوع ماه شوال وارد بشه و بقاءه انده الى ان یدخل، بموند تا وقتی که عرض کنم که ماه شوال داخل میشه، همین مقدار بموند. یعنی میگه میهمان، و این زکات فطرش بر انسان واجب میشه. این بنابر این که میگیم چه کسانی رو انسان واجب زکاتشون رو بدهد، تمام کسانی که تحت عائله او هستن در این موقع، در همون وقت طلوع حلول ماه نان خور او حساب میشن و عائله او هستن، حتی ضعیف، حتی میهمانم که غریبه است، نه جزء ایالات اوست نه عائله او بوده، الان وارد شده، اونم باید با این شرط که عند حلول ماه این نازل شده باشد، وارد شده باشد، این هم زکات فطرش واجب. این معنای این که بگیم چه کسانی رو واجب است زکات فطرشون رو بدهد. عرض کنم که مرحوم امام بعد از این مسئله دیگری رو وارد میشن، بفرماد مسئله چهار: من وجبت فطرته علی الغیر لضیافت او ایلوله سقطت عنه ولو کان غنیا جامعا لشرایط الوجوب لولا الایلوله. خب نتیجه این که زکات اینها بر این آقا واجبه و باید زکات این عائله را بدهد، نتیجه این است که زکات فطره از خود این افراد ساقط، دیگه بر اونا واجب نیست. پس این هم یه مطلب جدید با او این است که کسانی که تحت عائله شخصی هستن بر اون مؤیل واجب زکات فطره اینها رو بده و زکات فطره از عهده خود این کسانی که تحت عائله هستن ساقط، دیگه بر خودشون واجب نیست زکات بدن. این زوجه تحت عائله است، بر زوج واجب است زکات فطره زوجه را بدهد، دیگه زکات فطره بر خود زوجه واجب نیست. میهمان در اون لحظه وارد شد، زکات فطره واجب شد، بر صاحب منزل واجب شد زکات فطره میهمان رو بده، دیگه زکات فطره به عهده خود این میهمان نیست، ساقط از او، بر او واجب نیست که زکات فطره بده. دو تا واجب که نیست، بر دو جهت واجب نمیشد، یکی بگیم از طرف مؤیل واجب میشه، یکی هم به خودش. نه، وقتی به عهده مؤیل آمد که زکات من یعول رو باید بپردازد، وجوب زکات از عهده خود اون عائله ساقط است. این یه مطلبی که بیان میکنه. یه فرعی اینجا عنوان میشد و او این است که اگر چنانچه اونی که تحت عائله است، مثلا زوجه، تحت عائله زوجه، زوج واجب شد زکات فطره زوجه رو بپردازد و زکات فطره از عهده زوجه ساقط است. حالا این فرع پیش میاد، اگر زوجه علم پیدا کرد که زوج زکات فطره او رو نداد، حالا یا عمدن اسیان کرد، زیر بار نرفت زکات فطره رو بده، بخل ورزید، یا نه نسیانه، فراموش کرد. زوجه فهمید، علم پیدا کرد که زوج زکات فطره او رو نداده، یا عصیانن عمدن نداد و یا اینکه یادش رفت. آیا بر خودش واجب زکات فطره رو؟ زکات فطره برش واجب نبود، اما حالا که زوج نداد آیا خودش باید بده یا نه؟ این فرعی است. میهمان وارد شد عند الافطار، دم غروب وارد شد بر این شخص. زکات فطره این میهمان بر صاحب منزل واجب شد. حالا این میهمان علم پیدا کرد بعدن که این آقا زکات فطره او رو نپرداخته، آیا واجب است بر او زکات فطره خودش رو بپردازد یا واجب نیست؟ این یه مسئله است که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در مسئله چهار بیان میکنن: من وجبت فطرته علی الغیر، کسی که فطره او بر غیر واجب شد، مثل میهمان، زوجه و امثال بقیهی که تحت عائلن، فرماد سقطت ان، از خودش ساقط میشه. ولو کان غنیان، ولو خودش آدم غنی ثروتمندیست، این میهمان خودش وضع خوبی داره، اما الان زکات فطره از عهده او ساقط. بهش میگن با اینکه دارایی زیادی داری اما زکات فطره برد واجب نیست، صاحب منزل باید بده. ولو کان غنیان جامعن لشرایط الوجوب لولا الایلولا، اگر زوجه این آقا نبود، اگر میهمان این آقا نبود، بر خودش واجب بود و میداد داشت، اما عرض کنم که حالا که زوجه است یا میهمان است تحت عائله است، دیگه بر او واجب نیست. بل الاقوا سقوطها ان و ان کان المزیف والمعیل فقیرا، فرماد ولو این که عرض کنم که مزیف یا آدم فقیری است، در حد همین قد که این زکات فطره رو با زور برسونه میده، دیگه ثروتی نداره، فقیر تقریبا، اما نه فقیری که بگیم زکات فطره براش واجب نیست، در حدی است که حد اقل ثروت رو داره. اما این میهمان ثروت بالایی دارد، در این حال میگیم اونی که به حد اقل غنا و بی‌نیازی است باید زکات فطره میهمان رو بده، و خود میهمان با اون ثروت کلانی که دارد برش واجب نیست. عرض کنم که بعد دنبالش امام فرماد ول احوت اخراجه عن نفسه لو علم به عدم اخراج الغیر الذی خوطب به نسیانن او اسیانن، فرماد اگر این میهمان یا این ضیف یا این زوجه علم پیدا کرد که اون زوج زکات فطره رو نداد، میهمان علم پیدا میکند اون مزیف صاحب منزل زکات فطره او رو نداد، امام فرماد احوت اخراجه عن نفسه، احتیاط مستحبی این است که اون میهمان یا زوجه زکات فطره خودشو بده، و انکان الاقوا عدم وجوب، اقوا این است که نه واجب نیست. زوجه وقتی علم پیدا کرد زوج زکات فطره او رو نداده، اقوا این است که برش واجب نیست زکات فطره بده ولو او نداده. میهمان علم پیدا کرد که مضیف زکات فطره او رو نداد، واجب نیست براش. اقوا عدم وجوب است، ولی احتیاط مستحبی این است که خودش این زکات رو بپردازد. این همین تعبیر رو و همین فتوا رو مرحوم عرض کنم که محقق در شرایع دارد، مرحوم سید در عروه دارد، اونام این همین تعبیر رو در کلماتشون در فرمایشاتشون آوردن. میگن اقوا این است که زکات فطره بر این زوجه بر این مهمان واجب نیست، ساقط ازش، ولی احتیاط این است که بپردازد. خب وجه این که میگیم اقوا این است که واجب نیست بپردازد چیست؟ وجه این که میگیم احتیاط این است که بپردازد، این یک مسئله است که باید دلیلشو مفصل بیان کنیم. وجه اقواییت که میفرماد زکات فطره از این زوجه ساقط لازم نیست، میدوند زکات فطره رو زوج نداده اما واجب نیست زکات فطرهشو خودش بپرداز، اما احتیاط مستحبی. این وجه اقواییت و وجه استحباب رو انشاءالله در جلسه بعد مطرح میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.
با توجه به اینکه همه امور امروزه با پول انجام می شود، اگر کسی که زکات فطره بر او واجب است در این روز پول نداشته باشد، باید قرض کند یا بعدا می تواند پرداخت کند؟
حالا فرق نمی کند، اگر براش امکان قرض کردن هست قرض کند، اگر چنانچه فعلا سخت براش، ممکن مشکل براش، بعدن بپردازد. الان این یه دینیست به عهده‌اش، این دین رو باید ادا کند. حالا چه جور ادا میکند؟ یه وقت میره دستشو دراز میکند پیش یک قرض میگیرد، یه وقت نه زیر بار قرض نمیره، خودش بعدن ادا میکند.